سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در اثر یک انفجار در منطقه دشت برچی در شهر کابل چندین موتر تخریب شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل با تایید این خبر در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که این انفجار در پارکینگ یک مرکز خرید رخ داد که در نتیجه آتش سوزی ناشی از آن 3 موتر تخریب شدند. به گفته زدران در این رویداد به کسی آسیب نرسیده. دشت برچی در شهر کابل منطقه عمدتاً شیعه نشین است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله هفته گذشته بر مسجد شیعان در شهر پل خمری مرکز بغلان را بر عهده گرفت. در حمله پل خمری 7 نمازگزار کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان از آغاز اعمار منازل رهایشی برای آسیب دیدگان زلزله در هرات خبر داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که کار اعمار 2146 بابخانه در قرای سیاهاب ولسوالی زندجان ولایت هرات آغاز شده است. او افزوده که این خانه ها به گونه معیاری و شهرک با مقاومت بلند در برابر زلزله ساخته می شوند. سازمان هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یاوچا روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که در نتیجه زلزله های شدید در هرات بیش از 3300 خانه ویران شدند. این سازمان تعداد کشته شدگان در نتیجه این زلزله ها را حدود 1500 تن و زخمی ها را حدود 2000 تن خوانده است. اردوی اسرائیل شواهد را منتشر کرد که نشان می‌دهد انفجار شب گذشته در یک شفاخانه در نوار غزه ناشی از راکت است که از سوی گروه فلسطینی جهاد اسلام فایر شده بود. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد صدها تن کشته شدند. حماس اسرائیل را مسئول این رویداد خوانده، گفته که حمله هوایی اسرائیل این شفاخانه را هدف قرار داده است. دانیل هگری سخنگوی اردوی اسرائیل هندک پیش از ورود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اسرائیل گفت که نتایج تحقیقات تایید می‌کند که این شفاخانه از طریق زمین، هوا و آب از سوی نیروهای دفاعی اسرائیل هدف قرار نگرفته. انفجار روز گذشته در یک شفاخانه در نوار غزه که جان صدها فلسطینی را گرفت، تنش‌ها در شرق میانه را افزایش داده است. تیم ملی کرکت نیوزلند هدف 289 را برای تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوورات تعیین کرد. در آغاز این بازی تیم افغانستان برنده قرعه شد و توپ اندازی یا بالنگ را انتخاب کرد. تیم نیوزلند در 50 اوور توانست 288 دوش را با از دست دادن 6 بازیکن انجام دهد. این بازی در استادیوم کرکت شهر چنای در هند دایر شده. این چهارمین بازی هر دو تیم در جام جهانی امسال در سلسله مسابقات کرکت 50 اوور است. افغانستان در 3 بازی پیشتر در برابر بنگلادش و هند شکست خورده، اما در برابر تیم انگلستان پیروزی چشمگیر داشت. تیم نیوزلند در هر 3 بازی قبلی خود در برابر تیم‌های هلند، انگلستان و بنگلادش پیروز شده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار به طور مرموز در دفتر کارش کشته شد. گزارش هم داریم در مورد این که با گذشت حدود 2 هفته از نخستین زلزله در هرات، شمار آسیب دیدگان شب و روز را در فضای باز سپری می کنند.
چادر نداریم، شیفان کاسه آنده و سوگون شنگو و نمیشه یا گشخانه را میکی نداریم.
شمار از دهاقین در ولایت فراه میگویند
سالا قبل خوب بوده که ما تریا کشت میکرده، کم فایده میکرد. خانواده ما خیلی بله، ما 8-9 نفر خانواده ما نه، اینا رو نمیتونه نون بده. دیگه کمک وضعیت ها خراب و کارم نیه داخل افغانستان.
در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید،
اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار، آقا محمد رودوال تجار افغان با معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت را کشتند. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این تاجر ناوقت دیروز به گونه مرموز در دفتر کارش کشته شده. قمانداری امنیه حکومت طالبان در ننگرهار می گوید که در ارتباط به این رویداد یک تن را دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
کشته شدن یک تاجر در ننگرهار سبب افزایش ترس در میان تاجران افغان شده است. آقا محمد رودوال، تجار افغان و معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار، روز سه‌شنبه در شهر جلال‌آباد توسط افراد ناشناس در دفترش به گونه مرموز کشته شده است. هرچند رئیس زابلی، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که یک نفر را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند، اما برخی از تاجران افغان از حکومت طالبان می‌خواهند که از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند. شمس الرحمن نیازی، تاجر رخت، به رادیو آزادی گفت که بسیاری از تاجران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و در روزهای پایان نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرمایه هایشان را از افغانستان کشیدن و کسانی که در افغانستان ماندند و گفته او به دلیل زیاد شدن ناامنی شاید آنها هم کشور را ترک کنند. او گفت
اگر حکومت عاملان این گونه حوادث را دستگیر نکند و امنیت تاجران را تأمین نکند، به نظر من قبلا هم سرمایه از افغانستان خارج شده است و بعد از این نیز تاجران سرمایه هایشان را خارج خواهند کرد که ضربه دیگر به اقتصاد افغانستان خواهد بود.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که نهادهای امنیتی حکومت طالبان باید دوسیه قتل این تاجر را به گونه همه جانبه بررسی کنند. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، بر رادیو آزادی گفت هرچند پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان حوادث ناامنی علیه تاجران کاهش یافته است، اما به گفته وی زمانی که چنین حوادث رخ می دهد ترس در میان تاجران افزایش می یابد. وی گفت
واقعاً چه در دیر بعد پیخوا؟
واقعاً حادثه بسیار بدی بود. تا هنوز دلایل آن دقیقاً مشخص نیست. امیدوارم از این گونه حوادث جلوگیری صورت گیرد تا تجار ترس نداشته باشد که در داخل دفترش کشته می شود.
اعضای خانواده تاجر کشته شده در ننگرهار می گویند که وی با کسی مشکل شخصی نداشته و از علت قتلش هم اطلاعی ندارند. حاجی پتنگ، یکی از اعضای خانواده این تاجر، بر رادیو آزادی گفت
او با کسی کینه و دشمنی نداشت. نمیدانیم چرا. موبایلش را هم گرفتند و در دفترش داخل شده و او را کشتند. تا شام کسی خبر نداشت. بعد که برادرانش به دفترش رفتند، او در آنجا افتاده بود.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش ناامنی در روزهای اخیر حکومت جمهوری مخلوع، بسیاری از تاجران افغانستان را ترک کردند و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر، به ویژه ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی انتقال دادند. با آنکه حکومت طالبان بارها برای تجار افغان اطمینان دادند که امنیتشان را تامین میکنند، اما در ماه فوریه سال جاری میلادی رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که اختطاف تاجران در افغانستان افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در آن زمان بر رادیو آزادی گفتند که در دو ماه گذشته 13 تاجر در ولایات مختلف از جمله کابل ربوده شدند. بر اساس معلومات این اتاق، بیشتر تاجران اختطاف شده شامل صرافان و تاجران موتر و ادویه می شوند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در غرب افغانستان پس از زلزله‌های اخیر وخیم است. این سازمان همچنان گفته که در نتیجه این زلزله حدود 66 هزار تن در 6 ولسوالی هرات به گونه مستقیم آسیب دیدند و تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که 289 قریه به گونه کامل ویران شده است. همزمان با این برخی از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات می‌گویند که به کمک‌های فوری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
سازمان ملل متحد وضعیت هرات را پس از زلزله‌های دو هفته اخیر وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید که مردم آسیب دیده نیاز به حفاظت دارند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در خبر در وبسایت خود نوشته که زلزله‌های اخیر 66 هزار نفر را در 6 ولسوالی هرات به گونه مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. در خبر همچنان آمده است که تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از مناطق زلزله زده نشان می‌دهد که 289 قریه در این ولایت تخریب شده است. در همین حال دانیل اندرس، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که شمار قربانیان در حال افزایش است. وی در اظهاراتش که روز چهارشنبه در صفحه ایکس سازمان ملل متحد نشر شده میگوید
ما تقریبا 66 هزار آسیب دیده داریم. بر اساس ارزیابی های ما این تعداد در حال افزایش است، اما ما با کمک‌های خود ادامه می‌دهیم.
آقای اندرس همچنین بر تهیه خیمه، آب و کمک‌های صحی به زلزله‌زدگان هرات تاکید می‌کند. دانیل اندرس، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، روز سه‌شنبه هم گفته بود که رسیدن به نیازهای زلزله‌زدگان هرات کاری یک ماه نیست و ممکن است یک سال طول بکشد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تعداد جانباختگان زلزله در هرات را 1480 نفر و مجروحان را 1950 نفر اعلام کرده است. با این حال جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله‌های هرات بیش از 1000 نفر کشته و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. در همین حال شماری از زلزله زدگان در هرات میگویند که به کمک فوری نیاز دارند. محمد رضا، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت
اینجا تقریبا 8 برج زمستون، 8 برج اینجا ما نمیتونیم تخونه خود بروشیم بدون از زلزله، بدون از مشکلات. بسیار مشکلات شدید مالی و جانی نگاه قبلا پیش از هم داشتیم، چه که فعلا زلزله باشه همه در حالت خطر مرگ قرار داریم.
یک باشنده دیگر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، از سردی هوا بر رادیو آزادی شکایت کرد و گفت که زلزله به آنها آسیب زیاد رسانده است.
لبا ایزی چوب چوب شده، اخونیکی این کودک هم آسیب لب دنش چوب چوب شده، اخونیکی ما به میدو
سازمان ملل متحد نیز میگوید که چند هفته است که مردم در هرات در زیر خیمه زندگی میکنند، اما به سرپناه دائمی نیاز دارند. در کنار حکومت طالبان، شماری از کشورها و مردم در داخل افغانستان از ارائه کمک به مردم زلزله زده هرات خبر دادند، اما برخی از زلزله زدگان از عدم عادلانه و نامنظم بودن روند توزیع کمک ها شکایت دارند.
شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت در غرب افغانستان پس از زلزله‌های اخیر وخیم است. در همچو شرایط دشوار، یک زوج در هرات پول مصرف عروسیشان را به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر کمک کردند. صفی الله عزیزی و پریسا پیرزاده قرار بود که در 16 میزان جشن عروسیشان را جشن بگیرند، اما پس از وقوع زلزله‌های مرگبار آنها تصمیم گرفتند که از برگزاری جشن عروسی صرف نظر کرده و پول خود را با آسیب دیدگان کمک کنند. همکارم فرشته نگاه با آقای عزیزی گفتگوی تلفنی کرده. در آغاز این گفتگو از برنامه‌ریزی برای جشن عروسی و تغییر در تصمیمشان پرسیده است.
قرار بود در تاریخ 16 ماه جاری ما و خانم پریسا پرزاده محفل عروسی ما را برگزار کنیم، که دقیقا یک روز قبل از محفل عروسی ما، یا میشه گفت که تقریبا 24 ساعت قبل از او، در تاریخ 15 که مصادف بود با روز شنبه، خب ما و شما در هرات شاید از این لحظه بس عظیم بودیم. با اینکه کارت عروسی ما هم توزیع شده بود، روز بعد قرار بود که همون شب ما پذیرای مهمان‌ها باشیم در سالن عروسی، و باز بنابر همین حادثه‌ای که در هرات صورت گرفت، و ما و خانم بری شدیم که در همین زمان اندکترین کاری که ما میتونیم برای هموطنان عزیز ما انجام بدیم و مصالح فردوسی را کلن صرف آسیب دیدگانی که در همین رویداد بودن ما کردیم.
به چی مقدار پول شما برای عروسیتان در نظر داشتین که بازور شما کمک کردین به زلزله زده ها؟
در حدود تقریبا 200 هزار افغانی یا به شکل ساده تر همون 2 لک افغانی بود که قرار بود که ما در قسمت مثال تالار و یا خریداری که داشتیم برای از اونا با مصرف رسانیم که با ما همین 200 هزار به آسیب دیدگاهی که در همین رویداد آسیب دیده بودن ما به اونا کمک کردیم.
به دوستا و اقاربتان چگونه اطلاع رسانی کردین؟
چون کارتای دعوت و کارتای عروسی کلگتابیدی شده بود و امکانی هم نبود که ما همه تماس بگیریم، چون فامیلا از جای مختلف بودند و شبکه‌های اجتماعی هم به نحو کار درست کار نمی‌کرد. با ما هیچ راهی جز اینه داشتیم که همین پست از طریق فیسبوک به اشتراک بگذاریم و کسایی که حالا در دسترس نبودن و ما نتونستیم با اونا خبر بدیم که محفل عروسی ما کنسل شد، به همین خاطر ما پست رو فیسبوکی کردیم.
این کمک‌ها را خودتان با همسرتان شخصا بردین با آسیب دیده ها؟
پس از زمین لرزه در روز دوده دو یا سه روز پس از او یه کارموشک قدیه نو آباد و یک مقدار کم از او هم در قدیه باقورچه واقعی ولسوالی ربادسنگی در اونجا به همراه خانم و عده از اعضای فامیل رفتیم بر از اونا توزیع کردیم. در حدود تقریبا 40 فامیل از یک قدیه بود و در حدود تقریبا 66 فامیل هم از یک قریه دیگه بود که ما همون مصارفی که قرار بود برای عروسی به مصارف برسانیم تقسیمات کردیم بر روی همین دو قریه و برای از ما اهدا کردیم.
صفی جان، آیا خانواده شما یا از خانمتان با این تصمیمتان مخالفت خونه کرد؟
با اینکه جوان ها چه هم پسرها و هم دخترها به این باورند که باید حالا ما عروسی کنیم و میشه گفت از جمله آرزوهای بزرگ از اونا هم همون روز عروسی یا همون شب عروسی یا دیدن محفل عروسی و همین ها هست. ولی خوشبختانه زمانی که ما این تصمیم رو گرفتیم از طرف فامیل خانم و از طرف فامیل خودم و هم هیچ کدام مانعی در این رابطه صورت نگرفت و اونم از این تصمیم ما با یک حالت بسیار دلگرمی و با یک احساس خیلی قوی از با درک جدی از وضعیت ما رو یاری کردن و ما رو تشویق کردن و اتفاقا خیلی هم ما رو دلداری دادن، چون ما در یک حالت قرار گرفته بودیم که تصمیم گرفتن برای ما بسیار سخت بود، از یک طرف عروسی و از یک طرف هم وضعیت هموطنان. ولی خوشبختانه با حمایت گرم هر دو فامیل ما مواجه شدیم و ما هم با دلگرمی رفتیم و همی عمل خیر انجام دادیم.
مصاحبه با صفی الله عزیزی را از رادیو آزادی شنیدید که پول مصارف ازدواج خود را به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات کمک کرده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های محلی طالبان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه می گویند که امسال ده ها جریب زمین کشت کوکنار و بنگ را در آن ولسوالی تخریب کردند. هم دهاقین شکایت دارند که طالبان هیچ کشت بدیلی را به آنها پیشنهاد نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان آغاز می شود.
اسلامی آمدن و تمام کشت کنار ما را تخریب کردن و از بین بردن.
سراج احمد 35 ساله در خانه کاگلی در ولسوالی بال بلوک در ولایت فرات در غرب افغانستان زندگی می کند. او سالهای سال در زمینهایش کوکنار کشت می کرد و از این طریق قاید خوب به دست می آورد. اما او می گوید که امسال نیروهای طالبان کشتزاره های کوکنار او را تخریب کرده هند. این دهقان محلی که سرپرست اشواز و خانواده اش است شکایت میکند که مقامای محلی طالبان ایش کشت بدیلی به او پیشنهاد نکرده هند.
ما بالای امین چند جریب زمین که کنار کشت کردیم، زیاد مصرف هم کردیم، خود را با قیمت بسیار خریداری کردیم، خیلی مصرف کردیم، اما بدون این که با ما کمک کند و یا در بدیل که کنار هم کاری کند دو سال از کشت ما تفکر میکنند و وقت با دیکان هم کمک کنند کار نشوند. بسیار ظلم است که زمین های کشاورزان وقتی نزدیک با حاصل دهی باشند تفکر کنند.
خشکسالی، کمبود بذر اصلاح شده و کود کیمیاوی از مشکلات اصلی دهقانان فرا به ویژه کشاورزان ولسوالی بالا بلوک و فرا است. عزیز الله 26 سال یک دهقان محلی دیگر در قری کاریز ولسوالی بال بلوک ولایت فرا میگوید که امسال به دلیل ممانعت طالبان مجبور شده که در زمین هاش گندم بکارد، اما او میگوید که گندم هاش به دلیل خشکسالی حاصل خوب نداده و نگرانش کرده است.
امسالی که امسال خشکی و گندم هم چندان فایده نکرده که بخاطر لولک زده که اون سیاوک چی همه خاطر دیگه خیلی فایده نکرده که سالا قبل خوب بوده که ما تریا کشت میکرده کم فایده میکرد. خانواده ما خیلی بله، ما 8-9 نفر خانواده ما نه اینا رو نمیتونه نون بده دیگه، کمک وضعیت ها خراب و کار امنی داخل افغانستان.
دقانان ولسوالی بالابلوک نگران هستند که اگر حکومت طالبان از آنان حمایت نکند میزان ناداری در این ولسوالی افزایش خواهد یافت. مولوی نبی جان قماندان امنی طالبان در ولسوالی بالابلوک و فرا است. او بیان که از همکاری با دقانان و فرام کردن کشت بدل چیزی بگوید میگوید که آنان مصمم به تخریب مزارع کوکنار و کشت بنگ در این ولسوالی هستند. او برای دو آزادی بیشتر میگوید
تقریبا در 6 ماه گذشته کسانی که کوکنار کشت کرده بودند 150 جریب زمین را تخریب و از بین بردیم و به تازگی کشاورزانی که بنگ کشت کرده بودند تقریبا 20 تا 30 جریب آن را تخریب و از بین بردیم و به تمام مردم خبر فرمان منع کشت کوکنار و بنگ را که توسط شیخ صاحب عبادت الله صادر شده به آنان رسانیدیم و مردم هم وعده کردند که دیگر کوکنار و بنگ کشت نمی کنیم و کسانی که کوکنار و بنگ کشت می کنند و آنها برخورد قانونی صورت میگیرد و دوسیه هایشان را به محکمه میسپاریم.
کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدری که نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان فرمان در مورد منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صادر کردند. در این فرمان بر ایرای کمک های بدل به دهقانان تاکید شده بود. اما نظر به شکایت دهقانان، حکومت طالبان تا حال نتوانسته است که کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد. با وجود فرمان رهبر طالبان، بر اساس گزارش که در ماه سپتامبر 2023 توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر شد، قاچاق متفتامین که به نام شیشه یا کریستال هم معروف است، در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. بر اساس گزارش ها ایالات متحده امریکا از سال 2022 تا نیمه سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در حمل مبارزه با مواد مخدر و کشت کوکنار و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رسانیده است. پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی این کمک ها قطع شد. کارشناسان زراعت میگویند که حکومت طالبان باید در بخش تهیه کشت بدیل دهقانان محلی را یاری رسانند. عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند.
در ولایت فرا اقلام زیاد زراعتی پربازده وجود دارند که میشوند به حیث بدیل خشخاش انتخاب گردند و داقین هم آشنایی کامل با آنها دارند. به طور مثال کاشت پنبه، کاشت عبوبات، باغداری و محصولات گلخانه‌ای تمام اینها بدیل‌های می‌توانند باشند برای مواد مخدر.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که به نظر میرسد انفجار در شفاخانه در نوار غزه سوی اسرائیل انجام نشده. بایدن امروز پس از ورود به اسرائیل و در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور همچنین بار دیگر حماس را متهم کرد که اقداماتش تنها رنج فلسطینی ها را افزایش میدهد. در انفجار در شفاخانه در نوار غزه از کشته شدن صدها تن گزارش شده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به نظر میرسد که انفجار در شفاخانه غزه که در آن صدها تن کشته شدند کار اسرائیل نیست. بایدن این را در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اندکی پس از ورود به این کشور گفت. بایدن افزود بر اساس شواهد که او دیده است به نظر می رسد که این کار اسرائیل نیست بلکه از طرف مقابل است. بایدن جزئیات بیشتر در مورد نداد که چرا معتقد است که اسرائیل عامل این انفجار نبوده، اما او افزود افراد زیاد هستند که مطمئن نیستند که علت این انفجار چیست. بایدن به نتانیاهو گفت که از انفجار در شفاخانه غمگین و خشمگین است و توضیح داد که حماس نماینده اما فلسطینی ها نیست بلکه به گفته او تنها رنج آنها را افزایش می دهد. بایدن همچنان گفت که برای کمک به فلسطینی های بیگناه که در میان این همه بحران گیر ماندند، نیاز به یافتن راه های است تا کمک های بشری به گونه فوری به آنها رسانیده شود. بایدن با اشاره به حمله 7 اکتبر به اسرائیل از سوی حماس گفت که حماس اسرائیلی ها را کشته است. شمار کشته شدگان در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس 1400 نفر خوانده شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از بایدن به خاطر سفرش به اسرائیل ابراز سپاس کرد و با او گفت که این یک گام بسیار مهم است. همزمان اردوی اسرائیل شواهد را امروز منتشر کرد که در آن نشان داده که انفجار شب گذشته بر شفاخانه در نوار غزه کار نیروهای دفاعی اسرائیل نبوده. اردوی اسرائیل گروه فلسطینی جهاد اسلامی را مسئول این انفجار خوانده و گفته که راکت که از این گروه فایر شده بود ناکام شد و به شفاخانه اصابت کرد، اما این گروه اتهامات اسرائیل را رد کرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد که در جریان سفرش به شرق میانه و جهانیان نشان دهد که آمریکا در بحران جاری در کنار اسرائیل استاده است. قرار بود که بایدن پس از اسرائیل به اردن برود و در نشست با برخی از سران کشورهای عربی شرکت کند، اما به دلیل انفجار در شفاخانه غزه و کشته شدن صدها تن در آن این نشست لغو شده. قرار بود در این نشست در کنار بایدن محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی ها، ملک عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر شرکت کنند. همچنان انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد صدور یک قطعنامه رای گیری کند که در قدم اول حمله اخیر حماس به اسرائیل را به عنوان یک عمل شنیع بخواند و در کنار آن اما اعمال خشونت در برابر غیر نظامیان را محکوم کند. این قطعنامه همچنان خواستار وقفه ها در درگیری به هدف رسانیدن کمک های ضروری به میلیون ها باشنده نوار غزه خواهد شد. مقام های صحی در غزه گفتند که حدود 2800 فلسطینی تا کنون در عملات اسرائیلی کشته شدند و گمان می رود که 1200 نفر دیگر در زیر آوار ساختمان های فرو ریخته زنده یا مرده باشند. این ارقام پیش از انفجار شب گذشته در شفاخانه غزه ارائه شده بود. بر اساس گزارش ها در عکس العمل به انفجار شب گذشته در شفاخانه غزه اعتراضات در کرانه غربی و شهرهای بزرگ آغاز شده. شمار زیاد از مردم در بیروت و عمان هم در واکنش به این انفجار دست به تظاهرات زدند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه، کسانی که 20-25 سال در پاکستان به سر میبرن اونا هم بازداشت میشن. نخست وزیر موقت پاکستان اعلام میکره که چون زلزله که اخیرا در هرات شد به خاطر از او باید یکمک تمدید شد، اما وزیر داخله پافشاری داره که نه خیر باید عملی شد. پس شما ببینید که این یه تناقض وجود داره. پاکستان با افغانستان همواره سیاست دوگانه را بازی کرده و میکنه، و اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر کی بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بعضی به اروپا رفته، بعضی مولا در پاکستان است، بعضی در اسلام آباد، در کراچی، در کویتا. تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است، به خاطر کی اونا بعضی اسناد داره که اونجا زندگی کنه، بعضی مثل ما ورا به تذکره رفته. تا وقتی که پاکستان اونجا بعضی کسا که ما از پاکستان و مجره بیرون میکنیم، مشکلات به خبرنگارام جور شده، به خاطر کی باز خانه بود که خبرنگارا در پلیس بونا خانه چپا زده، بعضی خبرنگارا را برده، از اونا 20,000 2,000 کلدار گرفته، بعضی لکده. نوامی مشکلات هست عالم در پاکستان.
مدت 14 ماه میشه که پاکستان آمدیم، با وجودی که با اسناد قانونی آمدیم. متاسفانه در یه آخر اداره موقت پاکستان اعلان داشت که مهاجرینی که اسناد قانونی ندارن باید به وطن خود برگردن، در غیر دو تدکیر میکنه شاید زندانی شوه یا ایست که بعد به افغانستان انتقال دادشان، که خود از یک ریسک بسیار کلان است که اونایی که از افغانستان فرار کردن با پاکستان پناه آوردن، پس اینا را بدان امو کسایی که از چند فرار کرده باید به تومه مرگ بفرستن. یک نگرانی نگرانی بسیار کلانه برای بین مهاجرین افغانستان به بار آورده، بخصوص برای خبرنگارایی که فعلا در پاکستان زندگی میکنند. امیدوارم که نهادهای کمک کننده و همچنان آمیایی که برای خبرنگارا کمک میکنند این قسمت توجه بکنند.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه یک انفجار امروز در منطقه دشت برچی در شهر کابل چندین موتر تخریب شدند. حکومت طالبان از آغاز کار اعمار منازل رهایشی برای قربانیان زلزله در هرات خبر داده است. اردوی اسرائیل شواهد را منتشر کرده که نشان می‌دهد انفجار شب گذشته در یک شفاخانه در نوار غزه ناشی از راکت بوده است که از سوی گروه فلسطینی جهاد اسلام فایر شده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید که به نظر می‌رسد انفجار در شفاخانه در نوار غزه از سوی اسرائیل انجام نشده. و تیم ملی کرکت نیوزلند هدف 289 را برای تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت پنجاوره تعیین کرده و این مسابقه ادامه دارد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید پول تجارت مواد مخدر بیشتر از طریق سیستم حوالت است به دست می شود.
به مو اندازه که بانک های رسمی از اونا استفاده می شه برای پولشویی و اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم می شه.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چگونه عضو آسیب پذیر خانواده خود را از احتیاط نجات دهیم.
الکل، نیکوتین در بند پنجم چپ، اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشته باشند.
داستان زندگی خوانی را میشنویم که سالها شده نامزد است اما عروسی کرده نمیتواند.
پدر کلان ما که مادرم ششته بود، طرف از دیگه که مادر توی بچه را عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ گفت پیسه دادم میری نتیجه امروز هر کار کردیم مادر نداد.
حسد نیمه های شب با آمدن به خانه مریض می شود. این که چرا، دلیل آن را در یک دراما دنبال کنید.
اگر روز بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
اول چرا وقت برم نگفتی گپ؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادی است، دبی دوا و داروی خانگی جور خواهد شد.
حال هم مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید پول به دست آمده از فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر با سیستم حواله دست به دست می شود. این سازمان در یک گزارش تازه اش گفته که تعداد زیاد از سیستم های حواله در افغانستان از سوی قاچاقبران مواد مخدر رهبری می شود و این سیستم زمینه تطهیر پول های سیاه مواد مخدر را فراهم کرده است. کارشناسان مالی اما با تایید مشکلات قانونی در سیستم حواله، در شرایط کنونی این سیستم را راه خوبی برای تجارت و معاملات مشروع مالی در افغانستان می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوری در 15 ماه اگست سال 2021 در افغانستان، در کنار مشکلات داخلی در نظام بانکداری، مبادلات بانکی میان افغانستان و جهان نیز دچار مشکلات و موانع جدی شده است. سیستم حواله که از گذشته ها در افغانستان رایج بود، با این مشکلات رونق بیشتر پیدا کرده است. حال سازمان ملل متحد گزارش داده که انتقال پول و تطهیر آن با استفاده از سیستم حواله بیشتر شده و از قاچاقبران مواد مخدر گرفته تا دهقانان و فروشندگان مواد مخدر از همین طریق پولشان را دست به دست می کنند. حامد عزیزی پژوهشگر ارشد بخش مبارزه با مواد مخدر و کارمند سابق سازمان ملل متحد میگوید با کاهش نظارت بر سیستم پولی در افغانستان انتقال پول سیاه از طریق سیستم حواله بیشتر شده است.
به مو اندازه که بانکای رسمی از اونا استفاده میشه برای پول شویی اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم میشه. من فکر نمیکنم که طالبا قدر کنترل کنن و امیفنن عملاً صرفای زیاد هم در کابل هم در دیگر ولایات حوالدارایی هستند که میشناسیم، هم در سرای شهزاده و هم مثلا در خراسان مارکت هرات، هم در مارکت صرفی های فرا که اونا امرای چندین قاچاق برآمده کار میکنن و پول مواد مخدر را نقل و انتقال میدن.
چند تن از صرافان در افغانستان با گزارشگر سازمان ملل متحد گفتند که حال خود قاچاقبران بزرگ نیز سیستم حواله را رهبری میکنند و با استفاده از همین سیستم پولهای سیاه به دست آمده از مواد مخدر را تدخیر میکنند. سیستم حواله که در حال حاضر به شمول افغانستان، پاکستان و ایران در شماری از کشورهای شرق میانه نیز رایج است، مردم در حالات ضروری جهت دسترسی زودتر به پول معاملات مالیشان را از این طریق انجام میدهند. کارشناسان مالی مشکلات در سیستم حواله را تایید میکنند، اما در شرایط کنونی که افغانستان با مشکلات و محدودیت‌های جدی بانکداری روبرو است، با تاکید بر ایجاد شفافیت سیستم حواله را مفید می‌دانند. آذرخش حافظی کارشناس مالی و اقتصادی در این رابطه بر رادیو آزادی گفت:
فقدان موجودیت بانک‌های متعارف سبب رشد صرافی شده. اما ای که اتهام وارد میکنن که گویا اینا به سفید کردن پول سیاه می‌پردازند، بسیاری از مؤسسات کلان بانکداری هم در دنیا هستند که این کار انجام میدن، ولی صرافی‌ها مفیدیتشان بیشتر از ضررشان است. نشرات فعلی تقریبا تمام خدمات پولی در افغانستان و تامین امکان تجارت وارداتی و صادراتی ما از طریق همین صرافی‌ها صورت میگیره.
حکومت قبلی افغانستان در سال 2020 به منظور ثبت صرافان و حوالداران یک برنامه را آغاز کرد و در آن زمان مشخص شد که 1000 مرجع حواله داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. اما حال که مشکلات بانکداری در افغانستان بیشتر شده، روشن نیست که به چه تعداد حوالدار در این کشور فعالیت می کنند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم می شنویم که چگونه اعضای خانواده خود را از شر مواد مخدر در امان سازیم. مطالعات روانشناختی نشان داده که مشکلات روانی، عادات ارثی و مجبوریت‌های اجتماعی بعضاً سبب اعتیاد می‌شود. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش اعتیاد، سوالات را در رابطه با عوامل اجتماعی، روانی و ژنتیکی که سبب اعتیاد فرد می‌شود پرسیده و آقای هوشمند ابتدا در رابطه با عوامل عمومی اعتیاد معلومات می‌دهد.
علل معتاد شدن افراد به مواد مخدر ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، مثلا در جنسیت گفته میتونیم که مردان زیادتر مورد درگیر شدن با مواد مخدر قرار میگیرن، ضعف مهارت های اجتماعی، بیماری های روانی، آسیب های روحی یا آزار اذیت، مشکلات خانوادگی، فشارها، زورگویی دوستان، حتی در بعض مراسم های مذهبی نیز از مواد مخدر متاسفانه استفاده میشن.
عوامل ژنتیکی کدام ها اند؟
قسمی که تمام خصوصیات ظاهری دو زوج اکثرا در اطفالشان قابل دید می باشد، همین گونه رفتارها خوی و عادت والدین نیز در اطفالشان توسط ژن انتقال پیدا میکنه. بنابراین والدین درگیر در دام مواد مخدر، اطفالشان ژن اعتیاد را از پدر یا مادر به ارث میبرند. آماده تر و استعداد بیشتر به گرفتن مواد مخدر دارند. هر زمانی که محیط آلوده و یا ناسالم جوان سر میخورد، با ژنتیک آلوده ای که داره مقابل میشود، نسبت به جوانی که مواد مخدر در ژنتیک خود نداره زودتر تمایل نشان میدن و مواد مخدر را میگیرند. حتی در تحقیقات که انجام شده نشان میدن که حدود 20-70% اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد است. ژنتیک نشان دهنده این نیست که یک فرد 100% دائنده معتاد میشود، ولی زمینه که برش مساعد شود زودتر اینا تمایل نشان میدن. از لحاظ ژنتیکی گرایش این افراد زیاد میباشد. حتی گفته میشود یکی از علل گرایش به اعتیاد بزرگسالان میتواند که ژنتیک باشد. تمام مواد با سلسله مراتب مختلف در ژنتیک زودتر تمایل نشان میده. در قدم نخست کس که کوکائین استفاده کرده باشه، بعدش دوم از بگویم تریاک است، الکل، نیکوتین، در بند پنجم چرس. اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند، اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشتن میباشند.
عوامل اجتماعی اعتیاد چیست؟
قسمی که گفته شد، محیط به مسابه مکتب است. محیط سالم افراد سالم به بار می آورد و محیط آلوده و ناسالم افراد را درگیر ناملایمات خود می سازد. اما در مورد مواد مخدر، محیط نقش تعیین کننده در افراد دارد. به افرادی که مواد مخدر در ژنتیک خود دارند بیشتر تأثیر گذار است. خود انسان یک موجود اجتماعی است. در کار و بار، عبور و مرور از اجتماع، داد و ستاد بر نحوه با افراد جامعه گره خوردند. بنان افراد ناسالم اجتماع جوانان را زودتر ترغیب می سازد. لازم است تا با جوانان خود با مهارت‌های بهتر اجتماعی آشنا بسازیمشان تا سالم باقی بمانند.
عوامل روانی کدام هستند؟
افرادی که پس از عوامل اندک اندک با مشکل روانی مواجه می گردند، کوشش میکنند زودتر به صحتمندی برسند و دنبال حل مشکل خود میباشند. یعنی به افراد مسلکی و غیر مسلکی دنبال حل مشکل خود هستند. حتی سخنان افراد غیر مسلکی را هم میپذیرند و با تداوی خودی خود شروع میکنند به حل مشکل روانی خود. مثلا استراب دارند و یا استرس دارند و یا دیگر مشکلات دارند. یا افراد مواد مخدر استفاده ابتدایی دارند، این افراد مریض روانی را مشوره غلط میدند، دعوت به استفاده مواد مخدر میکنند. زمانی که مریض روانی از هر گونه مواد، حتی سیگارت و یا هم نصار بگویم، استفاده میکنن، یک تجربه نو برشان میباشه و هم خوشی کاذب موقتی برشان پیدا میشه. اینجاست که افراد مذکور این راه را تعقیب کرده کاملا وابسته به مواد مستعمله میشن که به مرور زمان مواد مذکور کفایت مریض نشده، حتی مریضشان بیشتر هم میشه و به انواع مواد مخدر راه پیدا میکنن و کاملا در دام اعتیاد گیر میمانند.
آیا عوامل اعتیاد در همه انسان ها وجود دارد که برخی با آنها مقابله می کنند و یا در بعضی انسان های خاص عوامل اعتیاد وجود دارد؟
قسمی که قبلا یادآور شدیم، ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، ضعف مهارت های اجتماعی، بیماری روانی، حتی در بعض مراسم های مذهبی مواد مخدر شاملش می باشد. بنابراین هر فردی که با مشکلات یادآور شده مواجه شود، امکان معتاد شدنشان بیشتر است.
چگونه می توان افراد آسیب پذیر را نجات داد؟ در این زمینه خانواده و والدین چه وظایفی دارند؟
در قدم نخست، مهیا ساختن محیط سالم برای جوانان ما، یعنی از طرف والدین محیط سالم برای جوانانشان انتخاب شود و همیشه از اولادهای خود با خبر باشند، با کیها معاشرت و دوستی دارند، همیشه مشکلاتشان را گوش دهند و نگذارند تا مشکلاتی که در خانه حل می شود با دوستان شریک ساخته شود و تحت تاثیر دوستانشان قرار بگیرد. از رفت و برگشت محیط درس، محیط کار، اولادهای خود باید آگاهی داشته باشند. دوستان و افرادی که رابط کاری دارند در سالم بودن افراد نقش اساسی دارند. ما شما ضرب المثل داریم، با ما بنشینی ما شوی، با دیگ بنشینی سیا. یک خانواده سالم بدون غش و جنجال اولاد سالم به بار می‌آورد. بنابراین محیط خانوادگی سالم را برای اولادهای خود بسازند.
افراد یک جامعه برای داشتن جامعه یاری از مواد مخدر چه وظایفی دارند؟
مسئولیت افراد جامعه مانند مسئولیت یک فرد در خانواده است. اگر ما خانواده سالم داشته باشیم ولی محیط سالم نباشد، باز هم نگرانی ها در قبال اولادهای ما داشته می باشیم. بنان لازم است تا در محیط و منطقه‌ای که زندگی میکنیم فضای بیرونی محیط آن را سالم نگه داریم. افراد مخرب متاد را تحت تعقیب والدینشان از رفتار بد و ناپسندیدیشان آگاه بسازیم. اجتماعات جهت سالم سازی محیط خود داشته باشه، یعنی بین مسافدا اجتماعات باشه، بین جوانان اجتماعات باشه و همیشه در بین اینا آگاهی از مواد مخدر و از اضرار مواد مخدر داشته باشیم. با حکومت خود هم کار باشیم تا در محیط و اجتماع ما مواد مخدر خرید فروش نشود. آگاهی عمر و سرمشق کاری خود باید قرار دهیم تا اجتماع ما عاری از مواد مخدر و افراد وابسته به مواد مخدر داشته باشیم.
یک نظام حکیم در این زمینه چی باید کند تا جلوی افراد مساعد مواد مخدر را گرفته شود؟
نظام حاکم در قدم نخست از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی جلوگیری و نظارت داشته باشد. همیشه در رسانه‌های تصویری، صوتی و دیگر وسایل رمگانی آگاهی عامه پخش کنند. وزارت معارف عناوین مختلف درسی را باید در کتب درسی در نظر بگیرد. وزارت حج و اوقاف از محراب و منبر علی مواد مخدر باید آگاهی و مبارزه کنند. سمینارها در مکاتب، پهنتون‌ها، حتی جاهای عامه علی مواد مخدر تبلیغات گسترده و دامدار باید راندازی شود. ساقی و قاچاقچی و کشکنده مواد مخدر را باید تحت تعقیب قرار بدهیم و عملایشان جدی برخورد داشته باشند.
حال هم به یک مسئله اضرار اجتماعی احتیاط می پردازیم. خوانی باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل در ایران به تریاک معتاد شد و با گذشت زمان از هیروین و انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرد. وی که در بخش رنگمالی و گچکاری استادکار است میگوید که احتیاط اعتبار جامعه بر وی را کمتر ساخته و کسی وی را به کار استخدام نمی کند. خوانی که 10 سال شده با یک دختر نامزد است، در این مدت از توان مالی و صحی برخوردار نشده تا ازدواج کند. خوانی داستان زندگیش را به ما قصه می کند.
تا سن 6 مکتب خواندیم، بعد از اون دیگه مشکلاتی که در وطن بود به ایران رفتیم. از روزای اول ما که رفتیم دیگه کشور مردم بود، مجبور بودیم شب و روز کار کنیم، اضافه کاری کنیم، یک چیزی پیسه گیر بیاره. اقتصاد خانواده ضعیف بود. متاسفانه از صبح که مثلا میخواستیم از ساعت 8 بجه تا 12 و یه شب کار میکردیم، زله میشدیم، دیگه میشدیم. ای صاحب کار ما در چای ما مثلا تریاک منداخت، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر روز همون طور بیاده کسل و بسیار جاندرد و گفت بچه دوایتون پیش ما از مردم چیه؟ یک ذره تریاک برای من که داد و خاطر کار خودش ما رو زد معتاد کردن. کسب کار متروان هستم، فلسکار هستم، گچکار هستم، مثل که همون مادر و میگه که از کسبی بیروزی هستی همون رقم هست. چون گرفتاری عمل هستیم متاسفانه نمیتونیم مثلا در هیچ کسب خود پیش برده بتونیم. چون من از ایران که 8 سال تیر کرده بودم، زحمت کشیده بودم، پیسه راهی کرده بودم، بازی یک موتره گرفته بودم، فامیلی از موتر کار میکردم، اما هر روز میامدم از خانه دیگه هم پیسه هم میگرفتم. این امروز کار نشد، امروز رقم از دروغ دیگه آدم های کمالی میشه، از دروغ رو هم میشه متاسفانه. بازم مادر و فامیل خدا یارش را میده همیشه میفهمید که باش که این بچه معملیش مال مردم رو نوره دیگه، مردم باز مادر کمک کنه. یک روز بود که ایچ روز یادم نمیره، آمدم خانه، این پدر کلان ما کردم، مادرم ششته بود، طرف از دیگه که مادر توی بچه را عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ گفت پیسه دادم میدید نتش امروز هر کار کردیم مادر نداد. آمدم در یک ساختمان بالا شدم، لینای زیر کندم، یک جای درد دادم، به صاحب مز گفته بردم فروختم. هیچ وقت یادم نمیره که این بدترین تلخترین خاطره ایست بر من. همیشه که در میدونم قطعه مثلا بدری طالبا همیشه تر میشد، یک دو درگی دیدم سیا بالا سامی دیشویشو مرا گرفتار کردن. دوزه چار بردم، مرا یک شب نگاه کردم، بعد از اینکه زنگ زدم به خانواده گفتن این اعلان نکنین، چند روز است که بیادر بیسوری میکنم. نشد بسیار تاثیرات داره. اولین چیزی که فهمید بیادر که این مسئولیت های خود فراموش کرده. دومین چیز اما توانایی را که در وجود هر انسان یک توانایی داره، این توانایی را یاد ما رفته که ما همین توانایی را داریم، میتونیم از این مواد مخدر مثلا رهایی ببخشیم. هیچ وقت باره فکر نکرده بودیم. من اگه 2-3 سال پیش اگه من این کار را اعلام میکردم پشت این کار نمیرفتم. من خودم این یک دختر کاکایم به نام از 10 سال میشه مجبور رو برداری دیگه، ناموس ما مردم میشه. اگه من مثلا نمیره 2 سال پیش 3 سال پیش رها میکنم دیگه، و سر سامانم میرسیدم، زن زندگی و کل چه امکانات من بیشتر زیاد. چون متاسفانه در یه عمل بودم آدم عملی نمیفهمه بکرد زدن خواهی پیش کاکای میرفتم که حق مره بده زمینه بفشوی بود برو بشین تو عمل داری، تا روزی که اعلان نکنی پیش من تو که یک مریض هستی، برو حق پیش قاضی میری پیش حقی که میری دیگه نبی با صاحب از این گپا. یعنی اگه من ساعت من میبینم همونجه گپ منم گوش میکردم برم ارزش قائل میشدم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فرزندان والدین معتاد با مواد مخدر در مقایسه با دیگران زودتر معتاد می شوند؟ علت اعتیاد زودتر آنان را روانشناس متیولا وزیری برای ما می گوید.
چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند، نسبت به هر فرد دیگه جامعه ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که به وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد، در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدن. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند، مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان، سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودن. این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوه مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کردن نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگونی فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد، دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که اسد پس از شب نشینی با دوستانش به خانه می آید و با رسیدن به خانه مریض می شود. وقتی پدر و مادرش وی را نزد دکتر می برند، نتایج معایناتش نشان می دهد که اسد به یک بیماری خطرناک مبتلا شده. این که اسد چرا و چگونه به این بیماری مبتلا شد، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما اینه میست که تو امروز خود مرا میمان فکر کده یا
تو میمان فکرت کنم بیادر؟
اگر راستش پرسان کنی زیاد خود مار استم، یک دو دیرو این خود به دمنه زراور.
بیا خدا بیاره بیاره ماستی، بیا بیشی یک دو چیکی یک زیر صدقه سارت کنم.
خدا یاره
یک دقیقه اینه اینه ما بگی
مره مره خدا کمت نکنه.
والا مریضم هستی فکر کنم.
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو.
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران است، اما مرا پلیس به زور رد و مرز کرد. حالا به دربار خدا ایران ماندم که کجا برم. غریبی از یک سو و این مریضی از دیگر سو.
حالا چرا رد و مرزت کرد؟
ای بیادر، یک دوستان دراز است، پشتش نگرد. من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم.
دم راید خوبی بیادر. چی یک سلفه خطرناک میکد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه.
اوزن اصد چرا به نان نمه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است، اما نمیه.
چرا نمیخوره؟
مریض است،
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم. ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه. زردزار شده.
ای زردزاریش خو عدست نشه لعنتیش. خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره. سلفم میکنه. نفس تنگی داره.
اوزن مریضی اسد مرد زیاد جگر خون ساختی. چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اسد خطرناک است؟
برام خب خطرناک معلوم میشه.
اگر راست بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
اول چرا وقت برم نگفتی گپ؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادی است، دوی دوا و داروی خانگی جور خواهد شد.
خیر باشه، آلام سر وقت است. نانمانه بخی دسترخوان مسترخوان تا جمع کو، بیا که پیش دکتر ببریمش.
بیام. اجازه است دکتر صاحب؟
بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر.
وعلیکم وعلیکم السلام. بیاین بیاین اینجا سرین چوکی بشینین. خوی صاحب چطور شد؟ معاینه کردین؟
آه اینه معاینه کردیم.
تو مرش؟
اینه دکتر صاحب.
خو فهمیدم. خو اسد جان ایره برای ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر صاحب گپ از این قرار است که پلیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و او مریض بود کتم یه جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم.
اینه معلوم شد که مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده. معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن. اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه مریضیشان به زودی میتونه بدگان سرایت کنه.
دکتر صاحب بچه ما جور خود شد.
خو دکتر صاحب حالا ما چی کنیم؟
بچه را میل بستری میکنم، اما تمام اعضای فامیل شما باید خدا معاینه کنن. خدا نکده ایتون نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه.
سهیز دکتر صاحب.
اما تو میکنیم.
وی از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه. اگر بچه ها که ما نشه نمیکد حال چرا به این مریضی مبتلا میشه؟
شکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
شوخی پرواز من رنگ بهار شوخیه پرواز من رنگ بهار نازکیست چون پر طاووس خود را چون پر طاووس خود را در چمن گم کردن مرغ دل را می بلا گم کردن من در این ویران منزل من در این ویران منزل گنج ما گم کردن مرغ دل را می بلا گم کردن
چون شما در هر پنج
جو من گم کردم، مرغی دل را هم از توفان بلا گم کردم.